758 در اختیار شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ و در این لحظه هم از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی پویش باشید.
خواستتون رو هر چی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
هر چی که بزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، بدون کار مردم راه
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها
و این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه‌ترین خبرها و رویدادهای کشور. پویش،
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز، شریف و نجیب ایران، سلام بر شما. به پویش خوش آمدید در اولین روز از آذر 1404. با افتخار کنار شما هستیم. در برنامه پویش مثل همیشه سعی میکنیم که دغدغه‌های فرهنگی و اجتماعی شما رو پیگیری بکنیم و البته مطالبات و نگرانی‌های اجتماعی اقتصادی شما رو هم که از طریق سامانه پیام کوتاه 3558 برای ما ارسال میکنید مطرح بکنیم. امیدواریم که در رسالتی که برای برنامه پویش تعریف شده بتونیم کاری انجام بدیم و در کنار مردم باشیم با افتخار و شما هم با ما در ارتباط باشید. سامانه پیام کوتاه برنامه رو میدونید، دوباره تکرار میکنم، 3558. خب یه نگاهی هم به خبرام داشته باشین دیگه، بد نیست پویش و اول هفته و انشالله هفته خوبی هم شما داشته باشید. این روزا دیدین دیگه تبلیغات مختلفی داره تو فضای مجازی و تو خیابونا و اینها میشه. البته که ما خودمون همیشه بارها بارها گفتیم که نباید گاهی وقتا تقلید کرد از غربی ها، اما خب این مسئله بلک فرایدی یا همون جمعه سیاه باز دوباره داره حرف اول تو فضای مجازی و رسانه و حتی تو خیابونا داره میزنه. یعنی بسترهای فضای مجازی عرضه کننده کالا شروع کردن اطلاعیه دادن که آقا این هفته و هفته دیگه تخفیف 90% و 80%. پلیس فتا اعلام کرد که مردم حواسشون باشه روی هر لینکی، هر آدرس اینترنتی کلیک نکنن که و خدا نکرده حسابشون خالی نشه و مجرمان سایبری با ارائه قیمت‌های غیر واقعی کاربرا رو فریب میدن و بعد از درخواست وجه هیچ کالایی هم بهشون نمیدن. خرید از فروشگاه فاقد نماد اعتماد الکترونیکی همون اینماد هم از نظر پلیس معتبر نیست. ما بگیم اطلاع رسانی بکنیم که مشکلی پیش نیاد. معاون بازرسی اتاق اصناف هم گفته برخی از سکه‌های فضای مجازی اعلام کردن اجناس رو با تخفیف 80% تا 90% میفروشن. همین الان تو خیابون هم اگه برین در کلان شهر هست. گفتن باید به وعدهشون متعهد باشن و عمل کنن وگرنه به مراجع قضایی معرفی میشن. دوستانی که دارن تبلیغ میکنن 90% تخفیف، 90% نکشید رو جنسا بعد 90% به مردم تخفیف بدید، اینجوری خوب نیست. آره اینجوری به نظر میرسه که هم کار خودتون رو بکنید الکی تخفیف هم ندید، به نظر میرسه بهتر بشه. موضوعات مختلفی رو امروز انتخاب کردیم که بهش بپردازیم کنار شما و با شما و اجازه بدید با جناب دکتر محمدرضا شالبافان صحبت کنم، مدیر کل دفتر سلامت روان اجتماعی روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. آقای شالبافان سلام، وقت بخیر.
آقای امین عین بزرگ، با خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون عرض سلام دارم. امیدوارم دو شنبه خوبی آغاز کنید.
خیلی متشکرم آقا. این سلامت روان تو نمایش خانگی مثل که همچنان جزو حلقه‌های گم شده محسوب میشه.
بله،
و همین خاطر مطالبه مردم هم بود، سوال ما هم هست که چه باید کرد با توجه به این که به نظر میرسه سریال های نمایش خانگی در سلامت روان نمرشون مردودیه به جای قبولی.
واقعیت من اول بگم، من واقعا خیلی ممنونم از سینماگرای ایرانی که دارن برای این که مردم ما در حال از زمان تفریحاتشون، زمان آزادشون لذت ببرن زحمت میکشن. واقعا ارزشمنده.
بله.
همه تلاش هایی که داره میشه توی هر قالبی، ولی واقعیت ما انتظار برخورد مسئولانه تری با موضوعات داریم و اینو بارها هم اعلام کردیم و اولین مخاطبمون هم خود سینماگران هستن.
بله.
چند تا نگرانی خیلی جدی این روزها پررنگ در سریال هایی که داره نمایش داده میشه، به خصوص در پلتفرم نمایش خانگی، پلتفرم های نمایش خانگی. البته واقعا کم و زیاد داره، اینجوری نیست بگیم همه ی پلتفرم ها این گونه، به خصوص اونهایی که به اونها بیشتر دیده میشن قاعدتا بازخوردشون به ما میرسه و ما خودمون امکان رسیدشون رو داریم. یکی این که واقعا به نظر میرسه که یه مقدار خشونت این روزها خیلی زیاده توی به خصوص سریال ها. خشونت هایی که واقعیت اینه که خیلی جاهای دنیا محدودیت جدی براش ایجاد شده. مثلا یه سریال پلیسی اخیرا داره نشون داده میشه، هر قسمتش چندین نفر کشته میشن و واقعا جای ناراحتی و اندوهی که داره اینه که کشته شدن کودکان رو نشون میده. اصلا این قابل قبول نیست، هیچ جا قابل قبول نیست.
و جالب اینجاست که در تلویزیون های بین المللی جاهای دیگه دنیا اصلا پخشش ممنوعه. خیلی جالبه.
متاسفانه و من واقعا احساس میکنم که یه کوتاهی خیلی جدی توی زمینه شده. یا مکررن ما توی هفته های گذشته داریم که قسمت های البته قسمت های پایانی، یعنی اینجوری واقعیت کار مردم هم سخت‌تر میشه. یه درسته. سریالی از اول تکلیفش معلومه، داره نشون میده که به قول معروف غیر مسئولانه داره به موضوع برخورد میکنه. یه سریالی هست نه 15-16 قسمت با درام خودش میکشونه مخاطب رو، تو قسمت آخر هر چی غیر مسئولیت میتونه رو میکنه. این واقعا خیلی به نظرم کار عجیب غریبیه. متعدد خودکشی نشون داده میشه، صحنه مستقیم خودکشی نشون داده میشه با روش های بسیار آزارنده، خطرناک و دلخراش، و اون هم به صورتی که انگار که این خودکشی یه به قول معروف ابزاری هست برای اون شخصیت منفی داستان که همه کارهای اشتباه و خطاش رو
کرده، خودکشی در واقع از بین ببره همه چیز رو.
بله متاسفانه، و واقعا به نظرم این غیر مسئولانه است و میتونه آسیب جدی به
حالا آقای دکتر شالبافان. یه نکته دیگه هم هست که بر یه نکته دیگه هم هست و اونم اینه که الان آماری منتشر شده که 49% از نوجوانها و جوانها اولین سیگار خودشون رو در الهام گرفتن، با الهام گرفتن از یک شخصیت سینمایی در واقع استفاده کردن و مصرف کردن، و تو بحث اعتیاد هم به نظر میرسه که اوضاع خیلی جذاب نباشه، یعنی اصلا خوب نباشه
اصلا.
و مسئله اینجاست که حالا قبلا مثلا مصرف الکل در مثلا حالا رسانه ها پخشش یک تابویی بود، الان دوستان نمایشخانگی این تابو رو هم شکوندن، قبلا غیر مستقیم نشون میدن، الان دیگه مستقیم هم دارن نشون میدن. حالا گفتن شما یه نامه نوشتین برای ساترا، چیزی شد؟ اتفاقی افتاد؟
بله، ما واقعیت همین موردی که میگید خیلی مورد مهمیه، چون این روزها واقعا من خیلی نگرانم از اینکه الان نمایش مصرف سیگار و بعضا الکل و دخانیات داره به عنوان یه راه حل نشون داده میشه. این خیلی خطرناکه، یعنی شما نشون میدین پس شخصیتی که شخصیت مثبت داستانه، حتی شخصیتی که به نظر میرسه رفتارهای منطقی و به قول ما رفتارهای قابل قبولی داره در برخورد با استرس ها، در برخورد با مشکلاتش، نشون میدن که وقتی که مشکلی پیدا میکنه، مشکلش خیلی زیاد میشه، میره به سمت مصرف سیگار. خب آخه این که کاملا تبلیغه، یعنی به خصوص توی نوجوانا همونجور که شما فرمودید، این رفتار تقلیدی خیلی بیشتره. ما بر اساس همه این مواردی گفتیم، یه مورد دیگر رو من با اجازهتون عرض کنم که خیلی مهمه. تصویر روانشناس و روانپزشک متاسفانه در سریال خیلی بد داره نشون داده میشه. یه سری آدمایی که متاسفانه بیمسئولیتن، رفتار غیر اخلاقی دارن، هیچ کمکی به آدم ها که نمی کنن، بلکه ممکنه بهشون آسیب جدی هم وارد کنن. در حالی که این واقعیت رشته های مرتبط با سلامت روان نیست. این خیلی میتونه
خب بریم سراغ چه باید کرد شای دکتر، بخاطر اینکه زمان نداریم.
نه خواهش
الان نامه رو دادیم.
خوشبختانه هفته گذشته میزبان تعدادی از مدیران ساترا بودیم توی دفتر سلامت روان اجتماعی و اعتیاد و قرار شد که ما یه سازوکاری بیاندیشیم و البته ما از قبل پیشنهاد داده بودیم که ما بتونیم حداقل فیلمنامه ها رو قبل از اینکه به مرحله تولید برسن، اونایی که مرتبط با این موضوعات مرتبط با مسائل سلامت روان اجتماعی اعتیاد هستن و قبلش ما مطالعه کنیم و بازخورد بدیم و واقعا هم هدفمون اینه کمک کنیم به سینماگرها که بتونن مسئولانه تر فیلم جذابتری بسازن. یعنی اگه قرار باشه فقط ما هی بگیم اینو نشون نده، اینو نشون نده، اینو نشون نده، خب بعد اون موقع جذابیت فیلم هم از بین بره، که خب اون موقع اثر بخشیش از بین میره.
خب من یه نقد کوچولویی هم بکنم به دوستان وزارت بهداشت. ببینید، شما نقد میکنید ساترا و فیلم سازا رو که آقا اینا همکاری نمیکنن، یعنی در واقع مشاوره نمیگیرن از رفقای عزیزمون در وزارت بهداشت. یه چیزی هم هست، واقعا دسترسی به مشاوران شما و مدیران شما برای مشورت گرفتن هم سخته. من رسانه، ما که حتی رسانه هستیم، حالا به خودتون نگاه نکنید، ما میخوایم شما رو مدیران وزارت بهداشت پیدا بکنیم، هفخان رستم رو باید طی کنیم. یه فیلمساز میخواد یه فیلم بسازه، نیاز به مشاوره سلامت روان داره، نیاز داره که شما کمکش کنید. این سلسله مراتب پیدا کردن یه مدیر کل و یه مشاور و یه اون نامه نگارش انقدر خستش میکنه، خب عطاشو به لقاش میبخشه.
من در مورد دفتر خودمون این تعهد رو میدم.
خب.
که ما یه ترکیب خیلی قابل قبولی، یعنی تعداد قابل توجهی از افرادی که هم با موضوع سلامت روان و مخاطراتش توی سینما آشنان، هم با سینما آشنان فراهم کنیم، یه گروهی تشکیل بدیم.
این قول از شما گرفتیم، چون واقعا میگم سخته. ببینید، حتی روابط عمومی وزارت بهداشت برای تعامل و ارتباط رسانه‌ای با صدا و سیما هزار تا اما و اگر و نمیدونم شاید و دلیل و نامه و این نامه نگاری ها باید از بین بره.
حالا ما که در خدمت شما
که بله شما رو که مثال زدم، من کار نمی شاله به جمعه
روابط عمومی هم سیاستشون تو دوره جدید کاملا اینه
انشالله
که باب رو باز کنن و باب باز هست
انشالله.
ولی مطمئن باشید از زمان بندی ما همه جوره حتی حاضریم تعهد مکتوب هم توی اون تفاهم نامه بدیده.
بسیار مالی بساطر
که در یه بازه زمانی مشخصی حتما نظراتمون رو چیز منتقل کنیم.
خیلی هم خوبه،
میدونیم زمان بندی برای اخوالی سینما هنر خیلی مهمه.
و یه چیز مهمتر اینه که درگیر جلسات نشید آقای دکتر شالبافان، چون این جلسه من به دوستان دیگه هم میگم، مثلا گاهی وقتا یه سری چیزایی میگن داریم جلسه میذاریم، میگن تا شما جلسه بذارید دشمن کار خودش کرده، تا شما جلسه بذارید اون اثر مخربی که نمایش سیگار و الکل و خودکشی و قتل و جنایت داره تو نمایش خانگی میذاره گذاشته و آمار جرم جنایت رو تو خود جامعه میبره بالا.
نه قطعا اینجوریه و ما روی کردمون عملیاتی، همکارانی هم که تشریف آوردن کاملا روی کرده عملیاتی داشتم. انشالله همین هفته و هفته آینده کارها به صورت عملیاتی کاملا
انشالله. خدا بهتون قوت بده. انشالله شاهد تولید آثار تصویری و صوتی جذاب با محوریت تقویت بنیان خانواده، تقویت سلامت روان جامعه، پیشگیری از اعتیاد و بقیه این موارد باشیم. متشکرم و خدا نگهدار.
ممنون از شما و هم خدافظ.
یا علی، خدا نگهدار. بله 8 تا 12 دقیقه است. واقعا هم اینجوری ها، یعنی من چند روز پیش یه فیلمی داشتم از همین پلتفرما یا همین بسکوهای اینترنتی پخش فیلم می‌دیدم، ساعت تمام 10 11 شب بود. اون شب خیلی ترسیدم. خیلی تصویر ترسناکی از قتل یک آدم بود که کامل نشون داد. و امیدوارم رفقای عزیزمون، دوستانمون در ساترا که همین حوالی هم هستن دفترشون، حواسشون به سینمای خانگی باشه. خب یه تصویر و یک خبر بسیار جذاب تو فضای مجازی منتشر شد که واکنش کاربری فضای مجازی رو داشت. میدونید که توی رقابت‌های کشورهای اسلامی، کشور عزیزمون ایران، مقام زیادی رو به دست آورده، جایگاه‌های مختلفی رو کسب کردیم در کشتی فرنگی، در رشته‌های متعدد که از دیروز و روزهای گذشته دیدید، و کلی هم این سرود پر افتخار کشورمون پخش شده و پرچم پر افتخار کشورمون به اهتزاز در اومده. یکی از این قهرمان‌ها فرشته خانم حسن‌زاده است که تو بازی‌های کشور اسلامی نایب قهرمان رشته مویتای شد. مصاحبه کرد اونجا، گفت دوست داشتم نقره طلا بگیرم و طلامو تقدیم کنم به رهبر انقلاب، اما مدال نقره گرفتم، حالا همین مدال نقره رو تقدیم می‌کنم، امیدوارم بپذیرن. ساعتی بعد رهبر معظم انقلاب پیامی صادر کردن و این پیام به گوش این دختر جوان ورزشکار رسید که سلام و تشکر مرا برسانید و بگویید از طلا برتر همت و تلاش و ایمان و اعتماد به نفس شماست دخترم. این پیام جنس پیام انقدر خوب و دلنشین بود که همه کاربران فضای مجازی به این حس پدرانه رهبر معظم انقلاب واکنششون دادن و خود خانم حسن‌زاده هم در واکنش به این پیام رهبر معظم انقلاب نوشتن که اینکه عالی ترین مقام کشور زحمات من را دیدند و برای من پیام فرستادن از هر مدالی با ارزش تر. اما به نظر من در کنار همه این مدال های معنوی و مادی که رد و بدل شد، یه مدال دیگه هم بر سینه دختران عزیز ایرانمون هست که حالا درست اونجا اغلبشون کشور اسلامی بودن ولی خیلی هاشون حجاب نداشتن و جالب بود که دختران سرزمینمون با وجود داشتن حجاب کامل قهرمان شدن و باز هم نشون دادن که حجاب هیچ وقت محدودیت نیست و میتونه با استفاده از همین در واقع الگوی ایرانی اسلامی بیاد و در میادین قرار بگیره، چیزی که در فرهنگ فاطمی بارها و بارها بوده. همین الان در آستانه سالروز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها که به هر حال فرهنگ فاطمی باز هم در ذهن و فکر و اندیشه ما میتونه جاری باشه، به هر حال میتونیم به این موضوع فکر کنیم که حجاب یکی از اصلی ترین روش ها و منش های حضرت فاطمی زهرا سلام الله علیها. بله، در فرهنگ فاطمی حجاب یک اتفاق و یک الگوی بی‌نظیره برای دختران این سرزمین که میتونه بسیار بسیار ارزشمند باشه. حجابی که همه ماها تو این 40 و چند سال براش به هر حال تلاش کردیم، برای حفظش، برای نگهداریش. یادمون هست تو دوران 8 سال دفاع مقدس رزمندگان اسلام ما، رزمندگان این سرزمین چجوری رفتن جنگیدن. یه روایتی بود که چند تا شهید دادیم برای این که جنازه یک بانوی، پیکر یک بانوی ایرانی شهید شده رو عراقی‌ها به دست نیارن و چقدر اونجا کشته شدن و به شهادت رسیدن که از ناموس ایران دفاع کنن. حجاب یک پیوند برای حفاظت از ناموس این سرزمینه و اصلا هم درش تردید نداریم. هر سال در ایام شهادت از زهرا میدونی که در اقصا نقاط ایران مراسم وداع با پیکر شهدای گمنامه. یه فیلمی هم منتشر شد 2-3 روز پیش، مادر مازندرانی بود که پیکر شهید گمنامی رو تابوتش رو نوازش میکرد و با زبان مازندرانی میگفت من 40 سال منتظر فرزندم هستم، ندیدی بچمو و این انتظار انتظار تلخی است که من هنوز هم که هنوز یاد این تصویر میفتم نمیتونم شاید اون احساسات خودم رو کنترل بکنم. یاد و خاطره همه شهدای دفاع مقدس گرامی باد، مخصوصا شهدای گمنام که خیلی هاشون حاجت میدن مردم. مراسم وداعشون هم قراره پس فردا برگزار بشه.
السلام علیک یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها.
کجایید ای شهیدان خدایی؟
در سال روز شهادت صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و روز ملی گرامی داشت شهدای گمنام، پیکرهای مطهر 300 شهید بالا مقام گمنام دوران 8 سال دفاع مقدس همزمان در تهران و مراکز استانهای سراسر کشور تشییع می‌گردد. تهران مراسم شب وداع یک شنبه 2 آذر ماه، از نماز مغرب، موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس. مراسم تشییع دوشنبه 3 آذر ماه ساعت 8 صبح از مقابل درب اصلی دانشگاه تهران. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت.
بله اگه فرصت کردید حتما برید و به هر حال نایب زیاره همه مردم باشید، مردمی که هنوز باور دارن که این رشادت ها، این شجاعت ها بوده که این سرزمین رو 47 سال پابرجا نگه داشته و ما اقتدارمون رو مدیون خون همین شهدا هستیم. خب برگردیم به پویش و موضوعات خبری که قراره در خدمت شما باشیم. زمستون که البته نرسیده هنوز، ما چون صبح با بچه‌ها بخاری ها روشنه، زور میریم خونه کوله روشن میکنیم، برای بعد از ظهرم که پنجره رو باز میذاریم، شب دوباره بخاری روشن میکنیم. اما همین یه ذره بخاری روشن کردن مثل این که آمار گاز گرفتگی و نمیدونم مرگ خاموش و اینجور چیزها رو 17% افزایش داده. چرا آخه این همه هشدار دادن برای فصول سرد ولی مثل که گوش نمیدن. آقای دکتر توکلی همراه مان، مدیر کل امور آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور. آقای دکتر سلام، وقت بخیر.
سلام و عرض ادب صبح جناب عالی و شنوندگان محترم بخیر باشه. امیدوارم هفته خوب و شادی رو دوستان آغاز کرده باشن.
ایام
سوگواری اون معبی ها رو هم خدمت هموطنان گرامی من تسلیت عرض میکنم. در خدمت شما.
متشکرم، ممنونم. طبیعتا آماری که از پزشکی منتشر شده، افزایش 17% تلفات گاز گرفتگی در نیمه نخست امساله. تو نیمه نخست امسال آخه نیمه رو معمولا فروردین و خرداد کسی بخاری و اینا استفاده نمیکنه. در اون زمان هم ما گاز گرفتگی داشتیم آقای.
خب یه تعدادی از این گاز گرفتگی ها مربوط به بخاری نیستن، مربوط به سوانحی مثل معدن یا سوانح کاری هستن. فقط اون قسمت رو.
خب
گرچه قسمت ناراحت کننده اینه که پارسال در 1403 58% مرگ ها در 4 ماه پایانی سال اتفاق افتاده. ایوان. یعنی نگرانی عظیمی که ما داریم اینه که این 4 ماه نهایی سال که آغاز فصل سرما و شروع بخاری هاست، خدای نکرده موجب آسیب هموطنان گرامی نشه.
خب
راجع مرگ خاموش من به شما بگم، این مرگ حالا یکم عامیانه تر صحبت کنیم، مرگ بسیار مفتی است. یعنی مرگی که قابل پیشگیریه. این مرگ از این نظر نگران کننده.
حالا دور از جون همه هموطنانم که میگن طرف الکی الکی مرد، واقعا الکی الکی یه جوری. بله.
این از اون مرگ هاست که کاملا قابل پیشگیریه. یک دونه موردش هم یک خانواده درگیر میشه، یک فرد از جامعهمون رو از دست میدیم. برای ما یه موردش هم نگران کننده است. من آمار بدم خدمتتون، در سال گذشته 857 نفر متاسفانه از هموطنانمون توسط این گاز فوت کردن که 497 داشت 4 ماه پایانی سال بوده.
درسته. حالا ما یه بخشش هم زده تبلیغ نکنیم برای این پنجره‌های 2 جداره و 3 جداره، ولی اینا هم یه خورده عوامل همین مسئله افزایش هستن، به دلیل اینکه قبلا هوا به خاطر این پنجره‌های سنتی جریان داشت، الان به خاطر بحث محبس 19 ساختمان کنترل مصرف انرژی اینا میاد وسط، بعد از اون ور خروجی مونوکسید کربن مدیریت نمیشه و این بحران به وجود میاد. راه پیشگیری چیه؟
درست میفهمید. مونوکسید کربن هر وسیله‌ای که سوخت گاز، نفت، چوب یا زغال استفاده بکنه،
بله،
در صورت که سوخت ناقص یا تهویه ناکافی باشه CO تولید میشه.
درسته.
حالا ممکنه بخاری گازی باشه یا نفتی باشه، پکیج یا آبگرم کن باشه، موتورخانه ها باشن، شومینه باشه،
بله،
حتی اجاق گاز در محیط بسته، دود حاصل از زغال قلیان یا منقل هم میتونه در یک محیط بسته غلظت کشنده CO یا مونوکسید کربن رو بالا ببره. این رو من دیدم ها، یعنی کشاورزانی که در کنار زمینشون در بعضی از مناطق روستایی گاهی وقتا چادر میزنن داخل یه چادر، یا مسافرینی که داخل یه چادر پیکنیک روشن میکنن با همون پیکنیک کوچک گاهی وقتا خدای نکرده مسئله به فوت میانجامه. این دیده شده یعنی فراوانه. فقط حالا من نمیدونم راجع به علائمش هم فکر میکنم راجع به
بله بفرمایید، یه خورده گیجی و بیحالی و بقیه چیزا رو بفرمایید شما مردم بدونن.
بله، سردرد و سنگینی سر، حالت تعب و استفراغ، سرگیجه و خوابالودگی، تاری دید، ضعف، بیهوشی و توقف تنفس در نهایت.
حالا این روزا
اگر چند نفر با هم توی محیط دچار این علائم بشن که خب قطعا خیلی ظن به مسمومیت با سرو خیلی بالا میره.
راه حلش باز کردن پنجره هاست؟
احسن، روشن کردن بخاری رو بدون دودکش ممنوع کنه. یعنی یادتون باشه که توی این هوا، هر چند هوا سرد خواهد شد، سرما در راه، درست بارندگی نداریم ولی سرماش شبا هست، بخاری ها رو بدون دودکش به هیچ وجه نباید روشن کرد.
حالا آقای دکتر یه نکته ای که هست اینه که گاهی وقتا خونه خیلی سرد میشه و یه بخاری جواب نمیده، دوستان میرن تو آشپزخونه 5 تا شعله گازم روشن میکنن شب تا صبح که گرم بمونن، که هوا گرمتر بشه. این قطعا خطرناکه، درسته؟
قطعا باعث افزایش غلظت CO توی فضا میشه. از اون ترسناکتر که گاهی وقتا خیلی ناگهانی باعث آسیب و مرگ میشه، دوستانی که تو پارکینگ موتور ماشین رو روشن میکنن برای که ماشین گرم بشه، در پارکینگ بسته است،
یه
چند دقیقه میذارن موتور ماشین گرم بشه، در صورتی که در اون فضای بسته بلا فاصله غلظت کشنده CO بالا میره و خطرناکه.
بعد مثلا یه جوری هم هست که یهوییه، درسته؟ یعنی اگر که مثلا یهویی شما دچار گاز گرفتگی بشی، زمانی برای نجات نداری دیگه، یهویی افته در واقع فشار برای
بسته به غلظت CO. یعنی ممکنه شما در معرض CO قرار بگیرید ولی وقتی که به افت هوشیاری این انجامه و باعث بیهوش شدن میشه، یعنی قطعا میزان CO اونقدری بوده که اکسیژن کافی به شما نرسیده. اگر این چند دقیقه طول بکشه دیگه کافیه، گاهی وقتا ممکنه مرگ هم اتفاق نیفته ولی آسیب دائمی مغز دیده شده، مکرر هم دیده شده، یعنی حتی شاید فرد رو بشه نجات داد ولی عوارض طولانی مدت و نگران کننده سلامتی میتونه برای فرد باقی بذاره.
خیلی متشکرم. ما میخواستیم از قول شما بگیم که مردم بشنوند و بدانند که این مرگ به قول شما مفتی، خیلی مرگ تلخی هم هست، اما امیدوارم نصیب هیچ کس نشه از شنونده های ما، اونایی که دارن میشنوند، عزیزانشون، با یه احتیاط ساده و توصیه های ایمنی که الان صحبت شد با توکلی میشه راحت پیشگیری کرد. پس چرا این کارو بکنیم؟ چرا خودمونو به درد سر بندازیم؟
من فقط دو تا جمله بگم.
بفرمت.
اگر به نشت گاز مشکوک شدید، حتما برید تو هوای آزاد، در پنجره ها رو باز کنین، وسیله گرمایشیتون هم خاموش کنین. اگر شک دارید یا کسی بیهوش شده، بلا فاصله به اورژانس و 125 آتش نشانی تماس بگیرید برای چک کردن محیط و فرد. من تشکر میکنم از این دلنگرانی دوستان در رادیو گرامی و جنابالی و امیدوارم که امسال سال امنی باشه.
انشالله.
سال دیگه انشالله همین موقع در خدمتتون بگیم که آمار فوتیامون انشالله.
اما یه سال دلمون تنگ میشه، های توکلی برای شما، ما بیایم هم دیگه هم گپ بزنیم در مورد موضوعات مختلف و انشالله که همیشه همه چیز خوب باشه.
انشالله برای موضوعات شادی ها بتونیم در خدمت ملت شریف ایران باشیم. روز خوشی برای شما و کلیه هموطنان ما آرزو
می‌کنم. متشکرم. یا علی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بله، 8:27 دقیقه است، همچنان با ما باشید. خب پیامکاتون رو بخونیم. یک سری تعداد بسیار بسیار اندکی از دوستانمون، خودشون هم دیگه میدونن یکی دو نفر هستن، من یاد یه کارتونی میندازن در دوران بچگی، اون گالیبر بود، یکی ته اون کارتونه میشست همش گفت من میدونم نمیشه، من میدونم اونجوری میشه، من میدونم اونجوری میشه، همیشه ناامید بودن. یکی دوتا از دوستامون هر مدلی که صحبت میکنیم در مورد هر چیزی که صحبت میکنیم یه نظر منفی در مورد اون موضوع دارن، که مثلا میگیم آقا باید پیشگیری کنیم از احتیاط، میگن آقا نه، حالا یه چیزی میگن و بعد هم میگن این همه مراکز ترک احتیاط. خب مراکز ترک احتیاط برای ترک احتیاط دیگه، باید هم پیشگیری کرد هم درمان. بنابراین حتی این مرکز پیشگیری از مرکز درمان احتیاط رو هم منفی میبینن. تو خدا یه خورده هممون این کارو بکنیم. بله، زندگی سخته، گرونی زیاده، همه چی گرون شده. این دوست گرانقدرمون پارسال رفته کارت بهداشت بگیره، 993-14-57 آی گچوز مقدم بوده 90-60 تومان، الان شده 180 تومان، یعنی سه برابر شده. بعد رفتن آزمایشگاه آزمایش بزنن گرون شده 2-3-4 برابر. اینا واقعا گرونیه ها، اینا همش هست. اما بعدم نیست که وسط این همه مشکلات اون قسمت خوب زندگی رو هم هممون ببینیم و به آینده و روزگار خوب و خوبتر